واضحه. اون دسته از عزیزانی که مخاطب اصطلاحاً پر و پا قرص یا مشتری دائم برنامه دیوار شیشه ای هستن میدونن بسیاری از این پرونده ها وقتی که داره تحلیل میشه دارای دلایل مشترکی است. یکی دیگه از این موارد، این بنده خدا فرمایش میکنه ما به یه شکلی گواهی پایان دوره 12 سالی همون دیپلم رو گرفتیم. خب حالا اینکه درس خوب است یا بد است مورد بحث ما نیست، اینکه چگونه این بچه تونست درس بخونه مورد بحث من نیست، اما اون تیکش مهمه که سربازی رو به عنوان یکی از مهمترین دوره‌های زندگی بچه‌ها میخوام براتون این تیکه رو توضیح بدم. پسرها در سنین بعد از سن بلوغشون، بعد از سن بلوغ قانونی که 18 سال هست، از طرف قانون مکلف هستن و تکلیف دارن، براشون اجباری وجود داره که باید مدتی رو به کشورشون خدمت بکنند و خب این رو تحت عنوان دوره سربازی یا قدیمترها میگفتن اجباری میرفتن. حالا منظور از اجباری همین دوره خدمت سربازی بوده، باید برن اینجا. این که تو این سربازی چه اتفاقی میفته، خب من خودم این دوره رو گذروندم و نکات بسیار جالبی رو اونجا دیدم، یعنی شاید مواجههایی که افراد با طرز فکرهای مختلف انجام میدن اینجا اولین مواجهه واقعی با دنیای واقعی است، اولین مواجهه واقعی با دنیای واقعی. شاید بعضی از عزیزان بگن که خب نه، تو دوران مدرسه همین اتفاق میافتد. خیر، در دوران مدرسه افراد، یعنی فرزندان یا بچه‌ها یا افراد به طور کلی میدونن که ولایت در نهایت با والدینه و اگر معلم و مدیر و ناظم به هر شکل ممکن هر نوع اعمال زوری میکنن، بالاخره زمانی میرسه که اونها به خونه برمیگردن و یه جاهایی حتی ما میتونیم با در نظر گرفتن حمایت‌های خانوادگیمون نسبت به گروه مسلط یا همون گروه مدرسه واکنش نشون بدیم. ولی در دوران سربازی این اتفاق نمی افتد و هیچ کسی زورش به نظام قاطع سربازی نمی رسد و اینجاست که افراد تازه متوجه می شن که به قول قدیمی ها کاسه ماست دونه چنده. تازه اونجا خواب از سرشون می پره که حالا تکلیفشون چیه و باید چی کار بکنن. این دوره دوره خیلی مهمیه که نمیدونم کی میشه که یه روزی درباره این دوره با شما عزیزانم صحبت بکنم و آمادگی‌های لازم خانواده‌ها و فرزندان رو آموزش بدم بهتون برای اینکه چگونه فرزندانمون رو برای این دوره نیز آماده بکنیم. ولی انشالله که این آقای محترم هم این دوره رو با صحت پشت سر گذارونده باشن، که مطلقاً اینطوری نمیتونه باشه. از قدیم گفتن سالی که نکوست از بهارش پیداست. بهار این طفل معصوم کاملا مشخص بوده، این مرد بالغ داستان زندگیش گویاست که چه اتفاقاتی براش افتاده. اما نکته ای که ذهن منو درگیر کرد همین الان این که به زور تصمیم گرفتن پدر و مادرم با هم به اتحاد و اشتراک رسیدن که برای من زن بگیرن. یعنی اگر واقعا ما بچه هامون رو بفرستیم به زندان ابو غریب یا آلکاتراس بفرستیم، بهتر از اینه که این گونه برای فرزندانمون همسر اختیار بکنیم، چه دختر و چه پسر رو، اصلا فرق نداره. شاید بعضیا بگین که خب مسئله اینطوریه که ما برای پسرهامون میریم زن میگیریم. من به غایت پرونده داشتم و دیدم، چه در زمانی که به عنوان مشاور حقوقی کار میکنم چه به عنوان مشاور روانشناسی، دیدم که حتی دخترانشون رو به زور و با دادن یه سری از سرویس های اضافه به کسی که بهش میگیم داماد، او رو متقاعد کردن که به دختر ما رو بگیره. همین الان که دارم با شما صحبت میکنم دقیقا پرونده ای از جلوی چشمم داره رژه میره که دقیقا همینطوره. یه دختر 23 ساله‌ای که از نظر سلامت رفتار شاید بتونم واضح بهتون عرض بکنم که نمره سلامت رفتاری ایشون 0 تا 10، 0 کمترین، 10 بیشترین، مثلا این دختر 2ه، شاید 1.5 تا 2ه. یعنی این دختر رسماً، عامیانه بگم دوستان خوبم، تعطیله اصلا این دختر. پدر این دختر خانم یه واحد 100 متری آپارتمان به آقای داماد داده، شغل داده و سرمایه داده و دیگه حتی هزینه برقراری مراسم ازدواج هم پدر دختر داده که فقط این داستان رو داشته باشه. بعد چند روز پیش مادر این خانم اومد پیش من که این داماده بعد چیکار میکنه، گفتم خانم شما رفتین یه شوهر خریدین برای دخترتون دیگه، چه توقعی دارید؟ میخوام اینطوری عرض بکنم، واقعا سالها طول کشید تا ما بحث ازدواج آسان رو به بحث ازدواج سالم تغییر دادیم. هنوزم که هنوزه خیلی جاها ما میبینیم اسم ازدواج آسان رو تلفظ میکنند. کلمه آسان، ازدواج کردن بسیار آسونه، ازدواج آسون طلاق آسون میده، ازدواج آسون زندگی های سخت میده. یادتون باشه ازدواج مهمترین تصمیم زندگی یک انسان بالغه. اصلا شک نکنید سرنوشت آدم ها به این ازدواج وصله. پر اضطراب ترین و مهمترین فعل هر فردی تو زندگیش ازدواجه. تازه در خیلی از مواقع گفته شده که ازدواج که میکنی تازه سلامت شخصیتت میزنه بیرون، تازه مشخص میشه که آیا داره منتال هلس یا همون سلامت روان هستی، تازه سلامت اجتماعی طرف در میاد. پس خواهش میکنم از خانواده های عزیز، به صرف این که آیا بچه‌مون به دام گناه نیفته، به دام تباهی نیفته، این پسر پسر خوبی، این دختر دختر خوبی، ببین صداش در نمیاد، از من معلم، از من فعال اجتماعی در این حوزه‌ای که سالهاست در خدمت شما عزیزانم هستم، بشنوید که مشکل رو زب در صد نکنید. حالا یه نکته ای هم که دلم میخواد اینجا بهتون بگم، ما تو طول این گفتگوها حس این آقا رو متوجه شدیم که والدین ظاهراً درگیر مسائل مختلفی هستن، ولی اینجا در تولید موقعیت ازدواج برای این آقا پسر با هم همدست شدن، توافق کردن. بسیار جالبن، به خدا بعضی از خانواده ها اصلا عجیبن و من در حیرتم که شماها که در دشمنی کردن انقدر توانمندید و اینقدر ابتکار عمل دارید در تولید دشمنی. من یه پرونده‌ای داشتم، حالا بدآموزی نشه، خانم وقتی که همسرش روزهای جمعه میخواسته بره دیدن مادر پدر خودش، صبح که بلند میشدن توی خوراکی که مثلا میگفته صبح بعد عدسی و لوبیا چیزی بپزن، توش ریکا میریخته میداده دسته، مثلا میریخته ریکا میریخته یا مایه‌های شوینده میریخته تو غذای آقا که این آقا دلپیچه بشه وقتی که اونجا هست همه تو توالت باشه. وقتی اینو برای من تعریف کرد این آقا، به من گفت من هر بار، حالا حرف تو حرفم میشه دوستان دیگه، ببخشید دیگه این تیکر رو نگم نمیشه، این آقا گفتش که خانومم چون راضی نیست، من هر بار خونه مادرم میرم همش حالم بده. گفتم هر بار که میری؟ گفت آره، مگر اینکه اون شب خونه نباشه، مثلا خونه مامانش باشه که من مثلا فرداش که خونه خودم تنها میرم خوبم. این ذهن منو درگیر کرد و فیلمو زدم رفت عقب. خلاصه با یه سری کارهای خاصی که کردم بالاخره تش در اومد که بله این خانم زحمت میکشیده و مایه های لیز کننده در غذای همسرش میریخته و من واقعا متحیر بودم، خدا بگم چیکارتون کنه آخه این چیه؟ یعنی واقعا به کجا میرسیم که حالا یه همچین والدینی، دور نشم از موضوع، یه همچین والدینی که انقدر در دشمنی کردن نسبت به همدیگه ید طولایی دارند، حالا میان چیکار میکنن؟ با هم دست به یکی میکنن این بچه رو براش زهن بگیرن و یه جوری تازه میرن از منابع موجود استفاده میکنن تا بچهشون رو به تأهل بندازن. خدا به خیر کنه. سری به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم.
مهندسی معکوس در تحلیل خیانت، توجه به نشانه ها برای داشتن ارتباط و ازدواجی سالم و کم آسیب. از رادیو سلامت، دیوار شیشه.
یه بچه هم دارم، فقط به فکر اون بچه هم، فقط دلم به حال اون بچه هم بسوز که هم بی پدر که هم بی مادر.
خب دوستان خوب و نازنین من، باز هم توی این جلسه قسمتی از دغدغه های بنده به عنوان یک، حالا کسی که در این حوزه در زندگی مردم کار میکنه، برای شما عزیزانم نقل شد. باز هم ما متوجه شدیم که زاویه دوربین زندگیمون رو هر لحظه‌شو جابجا بکنیم چیزای جدیدی پیدا میکنیم. نکته کلیدی زندگی انقدر زیاده، انقدر محتوا توش وجود داره که اجالتاً حداقلش بنده به عنوان یک دانش آموخته و یک دانش آموز مبتدی در عرصه علوم رفتاری، حداقل 5 ساله که روی این برنامه دارم کار میکنم و تقریبا 13 سال فقط من دارم این افتخار رو دارم در رسانه دارم خدمت میکنم به شما عزیزانم و همکاران من در طول 24 ساعت در حال تهیه محتوای تخصصی هستن در زمینه‌های مختلف، ولی هنوز بحث به سرانجام نرسیده است. میخوام اینطوری عرض بکنم که زندگی خیلی هم مبحث دم دستی و ساده ای نیست و باید لحظه به لحظه شو دقت کرد، بهش فکر کرد و اگر با خردمندی زندگی نکنیم قطعا خسارت های بسیار زیادی رو به بار خواهد آورد. خب دوستان نازنینم، به پایان آمد این دفتر، ولی مطمئن باشید حکایت ها همچنان باقی است.
رادیو سلامت،
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
صدایی برای آموزش، پیشگیری و خودمراقبتی. شبکه رادیویی سلامت،
رادیو سلامت.
در اوج غربت روز خان تنها تویی در این مصیبت، تا تک و تنها نباشی در حریمت، دم بگیریم و بگریم از غم جد غریبت، از عبایت میرسد تریز تربت، عشق دختر بچه و آن شام غارت، چون دوباره میرسد ماه محرم، یبنزهرا زینبت را کن نظر در بین اعدا، آمدش خم گشت در آتش به صحرا، مشک خانی الاتش خشکید دریا، پشت جدت منکسر در سوگ سقا، داغ دارد این مصیبت جان زهرا، شد حسین ابن علی بیار و تنها، روزه ها را دیده ای اما مجسم، یبن زهرا یبن زهرا یبن زهرا
یبن زهرا، رسمیت جان آدم میرسد بر روی دوشت شال مادم، چون محبت دیده از برخون بادم با مادم.
از غم مادر بگو از طفل بیشی، از گشودن آب بر خیمه ولی دیر، از گلوی نازک و لالایی تیر، از همان شش ماه که با خون شده سیر، شد به عیه زن به قرآن با تو تفسیر، تو بخواب روز زهال مستره می، چون قدم می زد حسین پشت مخیم، یبن زهرا یبن زهرا یبن زهرا یبن زهرا شمران علا جالس به سینه، بوسگاه مصطفی پرخون زکینه، در کنار قتلگه زهرا رسیده، می دود عبدالله طفل رمیده، زینبه در آن ساعت چه دیده، که زپا افتاده و قامت خمیده، تو خبر داری از آن حال پریشان، یبن زهرا یبن زهرا یبن زهرا
یبن زهرا، رسمیت جان آدم میرسد بر روی دوشت شال مادم، چون محبت دیده از برخون بادم با حماتم.
برهنه سینه زن در بین دسته، یا کنار قتلگه گریان و خسته، در عزای عمه ها با دست بسته، آه از آن سینی و پهلوی شکسته، تسلیت شاه تنها یبنتا ها لا اقل بهر قم زینب تو بازا ناهیه میخانی و میباری از غم یبن زهرا یبن زهرا.
فرصت‌های زیبای زندگی رو ما با احساسات خوبمون می‌سازیم. انشالله هر جا که هستید مایه دلگرمی همدیگه باشید. اینجا رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
دختران آفتاب.
راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند، تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش سیوم. فاطمه گفت حالا اگه این سخنرانی و احادیث رازیتون نکرد، چند جمله‌ای هم از حرفای استاد خودمون براتون بگم. البته اینو باید از روش بخونم. در حالی که فاطمه سر رسیدش را باز می کرد، فکر کردم مگر استاد فاطمه جز به همان مبلغان و شخصیت‌های فرهنگیه. صدای خواندن فاطمه از روی یادداشت‌هایش موقتاً مرا از فکر استادش خارج کرد. نگاه اسلام به زن، نگاهی واقع‌بینانه، متکی بر فطرت، طبیعت و نیازهای حقیقیش است. اسلام در این حال که با تبعیضات موجود میان زن و مرد به شدت مبارزه کرده است، از مساوات میان این دو نیز جانبداری نمی کند. تبعیض را جنایت می داند و تساوی را نادرست، چون که برای هر یک نقش جداگانه ای در خلقت قائل است. هر یک را دارای حقوق متفاوتی می داند. طبیعت زن را نه پست‌تر از مرد می داند و نه همانند مرد، چون که معتقد است که طبیعت این دو را در زندگی خانوادگی و اجتماعی مکمل یکدیگر سرشته است. یعنی هر یک بدون دیگری ناقص است، اما اگر از حدود خود تجاوز کند نظم زندگی را به هم می زند. پس می خواهد که این دو در جایگاه خودشان قرار گیرند، ولی غرب می خواهد که این دو در یک نقش انجام وظیفه کنند، آن هم در نقش مردانه. در نگاه اسلام زن و مرد دو خط موازی رقیب نیستند، دو قطب آهنربا هستند که به همدیگر جذب می شوند و هر یک خصوصیاتی از دیگری را در خود دارند. فاطمه سر رسیدش را بست، سرش را بلند کرد. حرفایش تمام شده بود. با خود فکر کردم که دیگر بهتر از این نمی شد. بهتر از این نمی شد از شخصیت زن صحبت کرد، دفاع کرد. فکر کردم حتما همه قانع شده اند، ولی اشتباه می کردم. دست کم راحله مثل همیشه به این آسانی قانع نمی شد. آنگونه که خودکار را در میان مشتش می فشرد و دستهایش را تکان می داد، لحنش بیشتر معترضانه بود تا سؤالی. ببین فاطمه، تو یه ادعایی می کنی، بعدم می چسبونیش به دین. توقع داری ما هم فوراً قبول کنیم.
نه، چنین توقعی ندارم. شما حق دارید، اگر سؤالی دارید بکنید. اگر اشکالی به این نظر دارید بگید. در نهایتم اگر نخواستید قبول نکنید.
ولی خواهش میکنم کسی نخواد لجبازی کنه. ببین فاطمه جان، میدونی که بحث لجبازی کردن نیست. قصه اینه که ما چیزای دیگه توی بعضی مسائل و احکام دینی میبینیم که با این حرفای تو فرق داره. از بعضی از احکام حقوقی مثل حق طلاق، ارث و دیه گرفته تا بعضی مسائل اجتماعی، همیشه زنها عقبتر از مردها قرار گرفتن. اصلا در طول تاریخ حتی از ورود اسلام هم زنهای ما بیشتر خانه نشین بودن. هیچ وقت هیچ سهمی در مسائل اجتماعی نداشتن. حتی در زمینه‌های دینی هم انگار به زنها میدان چندانی داده نشده. میدونی که هنوز هم توی بعضی از خانواده‌های متدین زن رو ضعیفه صدا میزنن. یا توی حرف‌ها و نظریات خیلی از علمای اسلام آدم چیزهایی رو میبینه که انگار این بحث تساوی زن و مرد رو قبول ندارن. تکان دست های معترض راحله همزمان با ساکت شدنش از جنبش افتاد. راحله که ساکت شد انگار همه جا ساکت شد. از بس بلند و با احساس حرف می زد. چنان با شور و هیجان حرف می زد که صدایش در اتاق می پیچید. انگار 10 نفر با همدیگر حرف می زدن. ولی سمیه که حرف می زد همه چیز برعکس بود. سمیه انگار بیشتر زمزمه می کرد، حرف نمی زد. ببین فاطمه، خب حدیث های دیگه هم داریم که خلاف حرفای تو و روایت های توست. یعنی چجوری بگم؟ در اونها از زندوستی بد گفتن یا مردها رو از مشورت کردن و پیروی کردن از زنها برحذر داشتن. اینا رو چی کارشون کنیم؟ کدومش رو قبول کنیم؟ قبل از اینکه فاطمه جواب بدهد، خود سمیه دوباره ادامه داد. ببین، این سوالایی بوده که مدت هاست در ذهن منه، حتی گاهی منو آزار میداده، ولی خب هر دفعه خودم رو با راضی بودن به قضای خدا که ما زنها رو اینگونه آفریده تسکین میدادم. البته از یکی 2 نفرم پرسیدم ولی جواب خوبی به هم ندادن. فاطمه نگاه تایید آمیزی به سمیه کرد. طوری نیست، خود منم یه روزایی دچار همین سوالها و حالتها شده بودم که الحمدلله رفع شد. نکته ای رو که میخوام در مورد احادیث تذکر بدم اینه که ما نباید فقط به ظاهر احادیث تکیه کنیم. یعنی بررسی کردن احادیث و روایات خودش علم مهمیه. این که مشخص بشه اولا این سخنها از ائمه است، چون ممکنه بعضی از احادیث سند و مدرک معتبری نداشته و فقط به ائمه نسبت داده شده باشه. نکته دیگه در نظر گرفتن نکات بیانی در ترجمه این احادیثه. یعنی اینکه این سخن در چه زمانی و چه مکانی و خطاب به چه اشخاصی گفته شده. ممکنه خطاب اونها محدود باشه و نباید به جنس زن تعمیم داد. یا اینکه ممکنه در بعضی از این احادیث زن فقط یک استعاره یا تمثیل از یک مفهوم دیگه‌ای باشه. مثلا در همان احادیثی که در نکوهش زندوستی گفته شده، مراد شهوت پرستی و زنبارگی باشه، نه محبت کردن به همسر، چون که در احادیث دیگه ای سفارش های بسیار اکیدی بر محبت به همسر و عموم زنها داریم. احادیث دیگه ای هم داریم که در اونها منظور بخش خاصی از زنها هستن. مثلا از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند با زنها مشاوره نکنید مگر آنکه تدبیرشان به تجربه برایتان ثابت شده باشد. درباره این حدیث باید گفت که معمولا چون زنها بیشتر به امور خانه‌داری می رسیدن و به خصوص در گذشته که تجربه زنها رو مستثنا می کنن